نستعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين. لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم، ومنكري فضائلكم ومناقبكم، ومخربي شريعتكم. من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظیم. هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواح و نافدا، و به جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول و عمر مراجع تقلید، خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری، و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعاً صلوات ختم کنید. در آغاز سخن یاد می‌کنیم از همه حقداران، پدران، مادران، جمیع کسانی که به هر شکلی سهمی داشتند و نقشی داشتند در این که امروز ما محب قرآن و عترت باشیم. جمیع شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. شب اول ماه محرم، آغاز دهه عاشورا و ایام اقامه عزا برای حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام. الحمدلله که به اینجا رسیدیم. امشب که شب اول ماهه، محفل و مجلسی از مجالس عرض ادب به محضر حضرت سید الشهدا رو درک کنیم. انشالله که این توفیقات برامون مستدام باشه تا پایان عمر، و خداوند متعال مخصوصا در این توفیقات به من و شما توفیق اخلاص هم به احسن وجه عنایت بفرماید. خب از طرفی شامگاه روز جمعه که تعلق داره به حضرت ولی عصر، امام زمان، ارواح و نافدا، صاحب عزا، از طرفی هم شب اول محافل و مجالس حسینی، عرض ادب میشه به جناب مسلم ابن عقیل. به همین عنوان من مطلبی و موضوعی رو خدمتتون تقدیم میکنم که در واقع از جناب مسلم ابن عقیل و امثال او الگو بگیریم، درس بگیریم در مسئله امام زمانی شدن. عالی ترین رتبه معنوی و درجه انسانی و کمال نصیب اون انسانیه که تونسته باشه 100% رضایت ولی خدا و حجت خدا و امام زمان خودش رو جلب کرده باشه، تا جایی که امام زمان او حجت خدا معصوم از او تمجید کنه، از او تعریف کنه. گرچه افراد این چنینی به ظاهر کم نیستند در بین اصحاب حضرات معصومین، اما به نسبت تعداد محبان اهل بیت، به نسبت شیعیان، به نسبت اصحاب حضرات معصومین، عده معدودی تونستن چنین قله ای رو در کمال و معنویت فتح کنن. ولی هر کدومشون هم که تونستن خیلی دلنشینه اونچه که دریافت کردن در زمان حیاتشون از حضرات معصومین علیهم صلوات الله. مثلا به عنوان نمونه یکی دو مورد رو ذکر کنم. جناب سعسعت ابن سوهان از اصحاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یه جمله‌ای داره حضرت خطاب به او که من و شما اگه خودمونو بذاریم جای او و تصور کنیم که امیرالمومنین اینو داره من و شما میگه، خیلی حال خوب و حس خوبی آدم پیدا میکنه و احساس میکنه که دیگه رسیده به هدف. حضرت میفرماید که تو برای من کثیر المعونه و خفیف المعونه بودی. یعنی از زمانی که کنار من قرار گرفتی تا حالا خیلی کمک بودی به من، ولی هزینه‌ای هم برای من نداشتی، زحمتی هم برای من نداشتی، دردسری هم برای من نبودی، غصه‌ای هم رو دل من نبودی. معونه اول با عین معونه یعنی کمک، معاونت. معونه دوم با همزه هزینه داشتن، زحمت داشتن. تو خفیف المعونه و کثیر المعونه بودی برای من امیرالمومنین. خب فکر کنیم یه همچین چیزی رو امام زمان به ما بگه، چه حس و حال قشنگ و زیبایی داره و چقدر آدم احساس آرامش میکنه که از معصوم چنین نگین و مدال افتخاری رو دریافت کنه. تمام اعمال و حسنات و معنویات انسان یک طرف، دریافت یه چنین جمله‌ای از معصوم یه طرف. یا نظیر او، مثلا فرض بفرمایید جناب ابو حمزه سومالی که معمولا ماه مبارک رمضان با دعایی که امام سجاد علیه السلام به او تعلیم کرده، دعای ابو حمزه در سحرهای ما رمضان آشناییم، این ابو حمزه 4 امام رو درک کرد: امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم علیهم صلوات الله. به امام 8 نرسید، ولی امام 8 می‌فرماید ابو حمزه در عصر خودش سلمان عصر خودش بود. یعنی چی؟ یعنی من اهل البیت. یا مثلا وقتی به حضور امام صادق علیه السلام شرف یاب شد، حضرت فرمود که انی لاستریح من زیارتک، ابو حمزه من تو رو میبینم آروم میگیرم. یعنی اصلا تو زندگی، تو وجودت هیچ چی نیست که بخواد مایه ناراحتی من باشه، قصه رو دل من باشه، در حالی که انظرات معصومین اصلا هم اهل تعارف نبودن. اگر چیزی بود که مایه اکراه و ناراحتیشون بود، بی تعارف میگفتن. صفوان جمال شغلش بود، شتر داشت، کرایه میداد. صفوان ابن مهران از اصحاب امام کاظم علیه السلام به حساب میاد، جزو روات موثقه. حضرت بهش فرمود، موسی بن جعفر علیه السلام بهش فرمود تو خوبی، ولی حیف. حالا شما یه همچین جمله رو دریافت کنی از امام زمانت، همون موقع چی به ذهنت میاد؟ چی کار کردم که فرمود حیف؟ چی تو زندگیم هست که امام ناراضیه؟ فرماید تو خوبی ولی حیف. صفوان دستپاچه شد، به حضرت عرض کرد که آقا چرا فرمودید حیف؟ حضرت فرمود تو شطور به هارون و رشید کرایه میدی. آقا من فقط سفرهایی که میخواد بره حج عمره بهش شطور کرایه میدم، تو سفرهای دیگهش معمولاً سعی میکنم به یه بهانه ای من بهش شطور کرایه ندم. فقط حج عمره که یه سفر عبادی باشه، خیالم راحت باشه که اگه به هارونم شطور کرایه میدم، تو سفر عمره و حجش باشه. موسی بن جعفر فرمود که منتظر هستی زنده برگرده با تو حساب کتاب کنه، اجرتت، کرایه، دستمزد اونایی که فرستادی با شطورا، همه اینا رو باید حساب کتاب کنه، منتظری؟ گفت خب بله طبیعتاً. حضرت فرمود که انتظار، به این جمله خوب دقت کنید، روش میخوام یه مانوری بدم، انتظار یک لحظه زنده بودن ظالم به اونی که با ما رفت و آمد داره و منصوبه نمیاد. خیلی چیزای من و شما نمیاد. بالاخره ما یه عنوانی پیدا کردیم در خونه اهل بیت، من و شما هممون. به ما میگن امام حسینی، امام زمانی، هیئتی، اهل بیتی، ولایتی، اهل روزه. میدونن ما یه جوری زلفمونو در خونه اهل بیت گره زدیم. بعد میریم تو روایات میبینیم میگن آقا یه سری چیزا به تو نمیاد. حتی بعضی فکر کردنها، یه نفر میخواست بره دیدن امام هادی، از خونه در اومد تا برسه در خونه امام هادی، 3 اتفاق براش افتاد. یه جا خورد زمین، انگشتش پیچ خورد، یه جا اسب بهش خورد، 4 چرخید، خورد به دیوار، شونش آسیب دید، یه جا دعوا شده بود اومد رد شه، دست افتاد لباسشو پاره کرد. رسید، میگه رسیدم منزل امام هادی، در حضور حضرت نشسته بودم، تو فکر بودم، تو دلم داشتم میگفتم که چه روز بدی، از شر این روز من بتونم جون سالم به در ببرم خیلیه. میگه همین که فکر کردم امام هادی به ام نهیب زد، فرمود تو هم که با ما نشست و برخواست داری میری، میای اینجوری فکر میکنی، بیگناهی رو متهم میکنی، روز چه تأثیری میتونه داشته باشه در زندگی تو؟ شب چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ یعنی نوع فکر کردن، اونی که با اهل بیت، اون یکی تو بازار کنار امام صادق غلامش رو صدا زد، جواب نداد، فوش داد. حضرت زد به پیشونی خودش، فرمود تو با ما میری میای بعد زبونت آلوده به فحشه؟ آقا اینی که گفتم به این خاطر مثلا شایستش، سزاوارشه. حضرت فرمود کار ندارم حرفی که زدی بهش میخوره یا نمیخوره، میگم زبون اون کسی که با ما متصله چرا باید اینجوری به چرخه؟ هر چیزی به ما نمیاد، هر کاری، هر فکری. فرمود صفوان منتظر هستی هارون برگرده حساب کتاب کنه؟ بله. فرمود انتظار یک لحظه حیات ظالم به تو نمیاد. ما باید بالاخره، ما اعتقادمون اینه که امام زمان حاضره، ناظره، میگیم غائب، چون چشم ما چهره پرفروغشو نمیبینه، جمال بیمثالشو نمیبینه، میگیم غائب. ولی از یه طرف هم معتقدیم که اون حضرت احاطه علمی داره بر رفتار و کردار ما، هر چیزی بهمون نمیاد و اگر اون حضرت رو کنارمون ببینیم رومون نمیشه انجام بدیم، در حالی که داریم انجام میدیم و اون حضرت میبینه. یکی از رفقای من میگفتش که من یه مکانیکی ماشینمو میبردم، این مکانیک اصلا رفتارش، کردارش، منشش ولی یه خدا بود، انگار رفتی پیش یه مرجع تقلید. پیشه و یه بار بهش گفتم که شما چجوری اینجوری شدی؟ حرف زدنت، کردارت، حساب کتابت فرق داره با همه. گفت من نوجوون بودم، یه جمله تو ذهنم جرقه زد، همونو گرفتم تا امروز نگرش داشتم، نذاشتم از ذهنم و از رفتارم و از تصمیمم کنار بره. خیلی مهم آدم، همه ما های جمله های خوب گاهی تو ذهنمون جرقه زده ولی فکر کردیم و گفتیم خوبه بعد ولش کردیم، نگه داشتنش مهمه. علامه حسنزاده آملی تو یکی از نوشته هاش چند سال پیش خونده بودم، نوشته بود که حال رو خدا به همه عنایت میکنه مقطعی. بالاخره آدم توی فضای قرار میگیره، یه حالی پیدا میکنه، یه حس معنوی، بعد زائل میشه، بمیره. حتی یه وقت میبینی مثلا تو دهه عاشوراست خیلی هم دلش میخواد توی این مجلس حالی پیدا کنه، میبینی مجلس تموم شد هنوز نتونسته اون حس رو پیدا کنه. حال و خدا به هر کسی مقطعی عنایت میکنه ولی گرفته میشه. ایشون نوشته بود اگر کسی بتونه اون حالی که خدا مقطعی میده نیگرش داره، تازه میشه مقام، و اگه مقام بشه فضیلت، نگه داشتنش. میگه بهش گفتم چه جمله جرقه زدن نوجوونی نگه داشتی تا حالا این شدی؟ گفت من نوجوون بودم، یه موقعی از پدرم، عموم، این اون راجب علی ابن ابی طالب شنیده بودم، قهرمانی و شجاعیش، نمیدونم شجاعت و پهلوان بودن و مردانگی های امیرالمومنین، همچنین شیفته شده بودم نسبت به امیرالمومنین. همش تو دلم میگفتم که کاش مثل این دوستای صمیمیم که همیشه با همی میریم میایم میشینیم پا میشیم میگیم میخندیم، به جاش علی ابن ابی طالب با من همه جا میومد، مدرسه میومد، بازی میومد، پارک میومد، مهمونی میومد، همیشه با هم بودیم. بعد تا این اومد به ذهنم گفتم که خب الان فکر کن هست، روت میشه هر مدل حرفی بزنی؟ روت میشه هر مدلی بپوشی؟ روت میشه هر مدلی رفتار کنی؟ از همون موقع تصمیم گرفتم آقا رو کنار خودم ببینم، امیرالمومنین رو، یه جوری رفتار کنم که روم بشه، اگه واقعا کنارم بود روم بشه اون کار انجام. شد ولی خدا، شد یه آدم حسابی. امام زمانم دنبال همینه. و الا من ابن الحسنم و خیلی باحال بگم و چهار تام خودم رو بزنم و گریه کنم، اینا خوبه، ولی اونی نیست که امام زمان دنبالش باشه بیاد سراغمون. سالها ریاضت کشید امام زمان رو ببینه، بالاخره در اثر بعضی عبادتها و تلاشهایی که کرده بود و توجه و انسی که پیدا کرده بود، یه رقت دلی پیدا شد، واسهش مکاشفهی بهش دست داد، قرار شد که یه روزی بره یه شهری بازار آهنگرا مغازه پیرمرد قفل فروش امام زمان اونجا ببینه. رفت و پیدا کرد با اشتیاق، رسید در اون مغازه، دید بله کاسبه نشسته، اون پیرمرد قفل فروش، آقا کنارش نشسته، با هم مثل دوتا دوست صمیمی دارن میگن، میشنون، میخندن، راحت. که انقدر حسرت خوردم، چقدر من زحمت کشتم دویدم، حالا به هم آدرس دادن بیام اینجا، ولی این چقدر راحت تو مغازه خودش نشسته، آقا اومده. سلام کردم وارد شم، حضرت جواب سلامم داد، اشاره زد که وایستا باید ماجرایی رو ببینی، با اشاره به هم فهموند. همین موقع یه زنی رسید، یه قفل دست دوم تو دستش بود، گفت آقا من احتیاج پیدا کردم به 6 تومن پول، مثلا حالا 6 تومن معلوم دارم میگم، مثلا 6 تومن پول احتیاج پیدا کردم و تو این بازار همکارای شما هیچ کدوم حاضر نیستن این قفل رو از من 6 تومن وردارن، من کارم را بیفته، همه تو سر مال میزنن، یکی میگه 2 تومن، 2500 دیگه تهشه، تازه منتم سرم میذارن، انگار دارن بهم صدقه میدن، شما اینو وردار از من 6 تومن کارم را بیفته. حالا ما بودیم مثلا جلوی امام زمان قفل رو میگرفتیم نگاه نکرده مینداختیم اون ور 6500 بهش میدیم، میگیم حضرت ببینه من چجوری هوای آدمای گرفتار رو دارم. ولی اون آقا میگه دیدم این پیرمرد قفل رو گرفت، اول کامل برانداز کرد، دقیق امتحان، گفت این قفل خرابه، 1000 تومن پول تعمیرش، 1000 تومنم باید میذارم پشت ویترین بفروشم سود ببرم. تمام این مغازه ها این همین دست دوم ولی سالمشو گذاشتن 12 تومن دارم میفروشن، من 1 تومن پول تعمیر، 1 تومن سودم برمیدارم، 10 تومن بهت میدم، راضی؟ گوه من میگم 6 تومن هیچ کی بهم نده. گوه همینی که گفتم، برو الان همه ویترینا رو ببین، همه دارن 12 میفروشن، این قفل دست دوی سالمش این قیمته، 1000 هزینه تعمیرش، 1000 هم سودی که میخوام ببرم، این صاف پلو امام زمانشه، ولی صاف میگه مزد تعمیرش اینه، اینقدرم سودمه. خوشحال زنه پولشو گرفت رفت. حضرت رو کرد به منی که دم در ایستاده بودم، حسرت میخوردم به این کنار هم نشستن این کاسب و امام زمان. حضرت به این فرمود که همین جوری صاف باش، خودم دلم برات تای میشه میام میشد. امام حاضره، امام ناظره، امام میبینه. آیه قرآن قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. لذا وقتی که به یه کسی مثل ابو حمزه میفرماید که من تو رو میبینم آروم میگیرم، یعنی واقعا تو زندگیش چیزی نیست که بخواد موجب ناراحتی و اکراه امام زمانش باشه. صفوان یه کار به ظاهر اشتباه به قول من و شما تو زنده، حضرت میفرماید این باعث شده من بهت بگم خوبی، ولی حیف، اون حیف رو بگم، تمام شتراش رو فروخت که دیگه مجبور نباشه به هارون شتر کرایه بده، که امام زمانش بگه تو دیگه خوبی در بستم، خوبی دیگه حیفم نداره. تلاش باید کرد، رسید به جایی که اگه چشم امام زمان افتاد به ما، یه لبی باز کنه، یه تمجیدی از ما کنه. اینا مفگیر نمیاد. بعضیا میگن آقا تو میگی یاد بگیرید امام حسین به قمر بنی هاشم فرمود فدات بشم، مگه ما میتونیم اون بشیم؟ حرف تو قبول ندارم که میگی مگه ما میتونیم اون بشیم، ولی با این حال میگم آره تو راست میگی، نه ما اون نمیتونیم بشیم، ما نمیتونیم زینب کبرا بشیم، ما نمیتونیم علی اکبر بشیم، ولی صفوان جمال یه کاسب زمان موسی بن جعفر بود، ابو حمزه همینطور، یه آدم عادی شهروند به حساب می اومد در زمان ائمه معصومی. غیر از اینه؟ فرقشون با من و شما چی بود؟ تنها فرقشون این بود که اونا جدی گرفتن، راه افتادن. ما فقط میگیم، خوشمونم میاد، ولی جدی نمیگیریم راه بیفتیم، یه کاری واسه خودمون بکنیم. فضیل یسار هم از اصحاب امام باقر علیه السلام بود، هم امام صادق. ببینید من الان میگم یک بار موسی بن جعفر به صفوان، یک بار امام صادق به ابو حمزه فرمود من تو رو میبینم آروم میگیرم، ولی فضیل یسار رو نوشتن هر بار امام باقر و امام صادق رو میدیدن گفتن بخن بخن به به. من و تو الان اگه مثلا خبر داشته باشیم اون زمانمون هست کجاست، هر وقت ببینیم میگیم قربون اون نور چهرت برم، از دور شروع میکنیم قربون صدقه. بابا الان حضرت آقا رو تو تلویزیون نشون میده، خیلی هم ماها تو خونه نشستیم رو مب قربون صدقه نور چهرش میریم، اون صلابتش، اون مردانگی و ایستادگیش مقابل استکبار که نمیگذاره استقلالمون زیر سوال بره، قربون صدقهش میریم، معنویتش هم خبر داریم. امام زمانمون میبینیم معلومه که اینجوری قربون صدقه میریم، سر از پا نمیشناسیم، به وجد میایم از دیدن او. ولی کتاب رجال داره میگه امام باقر و امام صادق وقتی فضیل یسار رو میدیدن به وجد میومدن قربون صدقهش میرفتن، بخن بخن بشر المخبتین، مرحبا به من تأنس به الارض، به به بشر المخبتینی که قرآن میگه اینه، باریکلا به کسی که زمین به وجود او انس گرفته. هر بار چی کار کرده بود مگه؟ تو خود همین جمله ها سرش هست. امام صادق یه بار بهش فرمود فضیل یسار میدونی زمین به این که تو داری پشتش راه میری مباهات میکنه، فخر میفروشه که فضیل یسار نامی رو من داره راه میره، برعکس یه عده که به قول مرحوم آقا مجتبی تهرانی مثل من بدبخت میان از اول عمرشون تا آخر عمرشون غافل، فقط سه جور نجاست تحویل زمین میدن و پرونده عمرشون بسته میشه میرن. چی خاصیتی کاری هیچی. وقت اینو امام صادق میفرماید زمین مباهات میکنه به این که فضیل یسار داره پشتش راه میره. چی کار کرده بود؟ خودشو کرده بود مخبتین، یعنی یه کلمه قرآن رو گرفت بهش عمل کرد. مخبتین و قرآن میفرماید ازا ذکر الله وجلت قلوبهم، اسم خدا میاد دلشون میتپه. اهل و صابرین علی ما اصابهم، اهل صبرن تو مصیبتو، اهل اقامه نمازن، یعنی نماز میخونن و رفتارشون یه جوریه که هر کی میبینه میگه اگه نماز اینه منم دلم میخواد نماز خون بشم، نه اینکه بگه اگه اینه نماز خون من نمیخوام اصلا دینو. و من ما رزقناهم ينفقون، چهار تا علامت، یعنی تکخوری نمیکنن، حواسشون هست به اینکه محتاج دور بر اون هست، از اونی که خدا روزیمون کرده میرسه ما هم عنایت کنیم. این چهار تا رو عمل کرده امام زمانش، امام باقر، امام صادق از دور میبیننش میگن به 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 فضیل یسار. زمان امام صادق از دنیا رفت، یه نفر اومد پیش امام صادق گفتش که آقا من غسال فضیل یسارم، یعنی فضیل که مرد من شستمش. خیلی یه مطلب عجیبی ذهنمو درگیر کرد، گفتم بیام با شما در میون بذارم. الان منم بگم ما هم تعجب میکنیم وقتی میشنویم، ولی امام صادق اصلا تعجب نکرد. گفت آقا من وقتی داشتم فضیل یسارو میشستم، دستم تا به حریمش نزدیک میشد دست منو پس میزد، حریم خودشو میپوشوند. مرده؟ ولی امام صادق بی تعجب یه لبخند زد فرمود فضیل یسار منا اهل البیت، و هم ما بود منا اهل البیت، مفگیره کسی نمیاد. اما همه اینا رو داریم میگیم افراد این چنینی که چهار تا سه تا نمونه شو براتون گفتم، گل سر سبدشون مسلم بن عقیله، نه اینکه حالا چون شبشه و چند میخوام مجلس گرمی کنیم و نه، دلیل دارم که دارم میگم. حالا غیر از این که مثلا کتاب ها فضائل براش نوشتن و پیغمبر اکرم ازش به تجلیل یاد میکنه، به امیرالمومنین فرماید فرزند برادرت عقیل در راه فرزند تو کشته میشه، تا دنیا دنیاست مؤمنین چشمشون برای او گریانه، یعنی اصلا علامت مؤمن گریه برای مسلمه. همه اینو بگذاریم، یه کلمه امام حسین علیه السلام راجع مسلم داره، اون یه کلمه مسلم رو آورده کرده نگین همه اینایی که گفتیم تو اصحاب معصومین درجه یکن. حضرت وقتی مسلم رو فرستاد کوفه یه نامه بهش داد که مسلم خودشو با این نامه به مردم کوفه معرفی کنه که من کیم، معرفی کنه. حضرت نوشت اباعث الیکم، یعنی فرستادم نزد شما. اخی، برادرم، انما المؤمنون اخوه، دیگه همه برادریم. اخی و ابن عمی، پسر عموم، چون مسلم پسر عموی امام حسین بود. نسبت دیگرش هم اینه که داماد امیرالمومنین، شوهر خواهر امام حسین بود مسلم. امام حسین دایی بچه های مسلم بود، برای همین شنیدیم دختران مسلم رو بغل کرد و زانونشون نوازش کرد، محرم بود، داییشون بود. فرمود اباعث الیکم اخی و ابن عمی، اون کلمه اینه، و ثقتی من اهل بیتی. ثقتی، ثقه یعنی آدم مورد اعتماد. خب آقا، یعنی خیلی مهمه. مهم اینجاست که من تحقیق کردم، همطوری مفتی دارم نمیگم، رو هوا نمیگم، تحقیق کردم، حسابی مطالعه کردم، در بین اصحاب معصومین ندیدم هیچ کدوم راجع به یکی از اصحابشون این کلمه ثقه رو به کار برده باشه. فقط پیغمبر راجع به سلمان، امام حسین راجع به مسلم. پیغمبر فرمود اشتیاقی که بهشت به سلمان دارد بیشتر از اشتیاقی است که سلمان به بهشت دارد. بعد فرمود و هو ثقتی و امینی، یعنی سلمان ثقه منه. امام حسین هم فرمود ثقه، دیگه هیچ کدوم اینو راجع به اصحابشون به کار نبردن. ثقه مورد اعتماد، اما چه مورد اعتمادی؟ آقا یه هفته اومدی مسافرت، مغازه رو چی کار کردیم؟ که شاگردم. برمیگردیم میگیم که قابل اعتماده؟ میگی آره بابا، بچه خوبیه، امتحانش کردم، قابل اعتماده، ولی هنوز ثقه نیست. همون شاگرد مغازه‌تو میفرستی بازار، دنبال یه سری کارا میره انجام میده، میاد خوبم انجام میده، ولی میگی اگه خودم میرفتم اینجوری عمل میکردم بهتر، اگه خودم، ولی دیگه چهار من وقت نداشتم اینو فرستادم دیگه. ولی وقتی میگی ثقه، بار معنایش اینه، یعنی این اومده انگار خودم اومده، انقدر خیالم را. مثل علی علیه السلام به نسبت پیغمبر اکرم، که پیغمبر میفرماید هر نفس پیغمبر دیگه، تازه مباهله رو پشت سر گذاشتیم. تو مباهله انفسنا فخر رازی نوشته، پیغمبر که نمیتونه از خودش دعوت کنه، این انفسنا یکی میمونه، اونم علیه. پس علی نفس پیغمبره. اگر پیغمبر افضل از جمیع انبیاس، علی افضل از جمیع انبیاس. فخر رازی که خیلی جا حق کشی کرده، اینجا اینجوری نوشته علی نفس پیغمبره. یعنی پیغمبر اگه جای علی رو میفرستاد، انگار خودش رفته بود، خیالش اینجوری راحت بود. خیلی جاها بعضی از اصحاب میخواستن برن، ما بریم یا رسول الله برای شما خبر بریم، میفرمود نه شما برید، معلوم نیست بهتر از این رفتار کنید، خرابکاری میکنید. کسی رو میفرستم بره که انگار خودم رفتم. بعد علی رو میفرستاد. امام حسین وقتی برای مردم کوفه نوشته ثقتی، یعنی بابا مسلم رو فرستادم، تو فکر کن خودم اومدم اونجا. وقت چه رفتاری کردن با مسلم؟ غریب، مظلوم، با فریب، نیرنگ، حریف شجاعتش که نبودن اصلا و ابدا، اما با فریب و نیرنگ رو گرفتن، بردن پیش عبیدالله، محاکمه کردن و محکوم به اعدامش کردن و خواستن سر از بدنش جدا کنن، بدن نازنینش رو در میان کوچه ها بندازن. شروع کرد گریه کردن، گفتن اه مسلم، تو گریه با اون شجاعت مثال زدنی؟ گفت من برای مرگ گریه نمی کنم، ابکیل اهلی المقبلین، من برای خانوادم که تو راه کوفه اندارم گریه میکنم، ابکی للحسین و لآل الحسین، دارم برای حسین و خانوادش گریه، به دعوت شما را افتاده داره میاد، دست زن و بچهش هم گرفته داره میاره، نمیدونه که چه آدم های ملون رنگ به رنگی در انتظاره برای اونو. بعد سلام داد، آخرین جملهش سلام به امام حسین. امام حسین هم تلافی کرد، عصر عاشورا تنها ایستاده بود، همه اصحاب کشته، تکیه به نیزه غریبی، نگران حرم، میخواد اصحابش رو صدا بزنه، اول مسلم رو صدا میزنه. قومو ان نومتکم، پاشید، حالا چه وقت خوابه، ودفعو ان حرم رسول، بابا غیرتتون کجا رفته؟ ناموس پیغمبر مدافع نداره. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أهل كوفة أم بيمان شكلا. چون نمک خوار و نمک دان شکلم، آقا صبح با من همگی پیوستند، شب در خانه برویم بستند. غریب آقا از تو آب خواست، ولی کن بهانه بود آن مرغ پرشکسته پی آشیان بود. قربون قریبیت برم جناب مسلم، صبح با من همگی پیوستند، شب در خانه برویم بستن. ببینم با این بیتی که میخونم دلت کجا میره. صبح بر دامن من چنگ زدن، شام از بام مرا سنگ زدن. آقا داری میای خواهرت زینب و نیار حسین.